وقل رب زدني علما.
صفحه 29. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. حلال شد برای شما در شبهای روزه نزدیکی و مقاربت با همسرانتون یا صحبتهای عادی زن و شوهری با هم در شبهای روزه بر شما حلال شد. این قبلش حلال نبوده که شبی که قرار فرداش روزه بگیرن زن و شوهر با همدیگه مقاربت داشته باشن و حتی صحبت و کنایه از این مسائلی که راحت بین زن و شوهر بیان میشه از مسائل زن و شوهری تا اون موقع حلال نبوده و الان داره الله میگه که این مسائل براتون حلال شد در شبهای روزه. اونها لباسی هستند برای شما، انگار پیراهنن، آبروی شما هستند و شما هم لباسی برای اونها هستید. اینقدر شما به هم دیگه نیازمندید برای حفظ عفت و پاک دامنیتون، برای حفظ روحیتون و مسائل مورد نیاز روحی و جسمی و همه مورد نیاز یک انسان. شما اینجور به هم دیگه هستید به مثل یک پیراهن، به مثل یک لباس. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم. الله دونست که شما قبلا به خودتون خیانت میکردید، با وجود اینکه حلال نبود، شما منتها در شبای روزه اون حرفهای عادی زناشویی که حلال نبود یا از عمل زناشویی شما خیانت میکردید و مرتکبش میشدید، تعدادی از شما. خدا اینو میدونست. فتاب علیکم، خدا از شما گذشت، شما رو بخشید و شما رو مورد عفو قرار داد. فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم. پس از اکنون شما با آنها نزدیکی داشته باشید و اون چی که الله براتون نوشته رو حاصل بکنید، به دست بیارید از مسائل زن و شوهری، از لذت‌های زن و شوهری، از اون صحبت‌ها، از فرزندی که خدا نصیبتون بکنه، از آرامش روحی و روانی و همین‌ها که الله براتون نوشته، الله براتون قرار داده این مسائل، اینها رو استفاده بکنید، براتون حلال شده. و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. و بخورید و بنوشید در شبهای روزه تا زمانی که ریسمان سفید از ریسمان سیاه مشخص بشه، از فجر، یعنی روشنایی مشخص بشه از دل تاریکی، یعنی الان معلوم شد که فجر شد، داره روز میشه، تا اون زمان اشکال نداره شما بخورید و بنوشید و با همسرانتون نزدیکی داشته باشید، این اجازه رو دارید. ثم اتم الصيام الى الليل، همین که فجر شد روزه رو شروع بکنید و به اتمام برسونید روزه رو تا شب که خورشید غروب میکنه، شب شروع میشه. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، و با اونها مباشرت و نزدیکی نداشته باشید در حالی که شما در مساجد اعتکافید. اگر در مسجد قرار دارید همون شبهای روزه هم شما اجازه ندارید، در حالی که در مسجد حضور دارید با همسرانتون این مسائل داشته باشید. تلک حدود الله فلا تقربوها، اینها حد و حدود اللهن، بهش نزدیک نشید. تمام مسائلی که در آیه بیان شد برای شکستن اونها بهش نزدیک نشید، یعنی حد و حدود خداست که شما روزه بگیرید، حد و حدود خداست که شما روزه رو تا غروب به اتمام برسونید و در روز از اون کارها پرهیز بکنید. پس اونها رو به هیچ عنوان بهش نزدیک نشید که حرمت شکنی بکنید، از اونها تعدی بکنید. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، این گونه واضح میکنه روشن میکند الله آیاتش رو برای مردم تا که راه تقوا رو پیدا بکنند و به تقوا برسن. چقدر واضح بیان شد، همه چیز رو گفت. این چنین الله آیاتش رو واضح بیان میکنه، کسی نگی که من نفهمیدم. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و شما اموالتون رو بین خودتون به باطل مخورید. اموال دارید، اموال خودتون رو صرف باطل مکنید، مثلا در این که با اموالتون مثلا صرف مشروب، مواد، گناهان دیگه، اموالتون رو صرف انجام گناه یا برای به دست آوردن گناه یا موقعیت گناه، اموالتون رو صرف اینها نکنید. و اموال دیگران رو هم به باطل مخورید، با حاشا کردن، با مال اونها رو گرفتن، با دزدی، با غصب، با پرداخت نکردن که ارزش مالشون از بین بره و به این شکل اموالشون رو بخورید. به هر نحوی شما اموال خودتون و دیگران رو به باطل مخورید. و تدلو بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون، و شما اموال رو به سوی حکام نکشونید که بخورید گروهی از شما، گروهی از اموال مردم به گناه، در حالی که میدانید. یا اموالتون رو به سوی حکام نکشانید. الان یه بحثی مثلا روی یک ملکی الان اختلاف نظر وجود داره، میدونه که مال اونه ولی میفهمه که طرف سند نداره، میکشونه اون رو به حکام، به قاضی، به دادگاه که اون سند نداره، تا با پشتوانه قانون اون زمین رو بگیره و بعد خودش از مثلا دولت بخره با قیمت ارزون تر. این کار رو نکنید، میتونید این کار انجام بدید. یا اموالی که مال دیگران هست شما به باطل مخورید به این سبک که شما رشوه بدید، برید پیش حکام، پیش قاضیان، بالاخره بگید و بخندید و هدیه ببرید و اینها، و کم کم جلب اعتماد بکنید و اونی که سند نداره ولی میدونید حق خودشه به این شکل پیش حکام نکشونید که اموال مردم رو بخورید، در حالی که میدونید اون حق خودشه، درسته که سند نداره، قبلا نبوده همچی چیزایی، این کار انجام ندید. ببینید آیات قرآن چقدر امروزی و چقدر گویا و رسا صحبت میکنه. الله در لابلای قرآن بشناسیم، ترجمه قرآن میخونیم برای اینکه ایمان حاصل بکنیم، نه محض خوندن ترجمه قرآن، برای اینکه بشناسیم دین اسلام چه چیزهایی رو مد نظر قرار داده. و میدونید که چقدر حسن از فقرا، دوتا ملکی هم که دارن، به این شکل از دستشون گرفته میشه. الله میگه این کار رو انجام ندید که گناه و اموال مردم رو دارید به گناه میخورید. با سند سازی و جعل سند و جعل مدرک و با پشوانه قدرت. یسالونک عن الاهله، از تو میپرسن در مورد هلال ماه، ماه شب اول تازه ماه متولد میشه، از تو در مورد این هلال میپرسن. خب قل هی مواقیت للناس والحج، بهشون بگو این برای وقت شناسی هست برای مردم و برای شناخت وقت حج است. این ماه که داره هلال میشه و بعد کم کم بزرگتر میشه، قرص میشه و دوباره تموم میشه و از نو هلال میشه، اینها برای وقت شناسی هست برای مردم. و چقدر از مردم دنیا الان بنابر ماه قمری دارن زندگی میکنن، تقویمشون بر اساس اینه، سر ماه حقوق میگیرن همون ماه که تموم شد. و چقدر زمانها و وقتها آسان کرده برای مردم همین ماه. پس از تو میپرسن در مورد این هلال ها، بگید که برای مردم وقت رو تعیین میکنه، مردم وقت شناس میشن، و وقت حج رو همین ماه تعیین میکنه بر اهمیت حج. ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقى. و بر کمال نیکی این نیست که شما از پشت خونه ها وارد بشید، از پشت بام خونه، چون وقتی که مردم در حج بودن، در احرام بودن، خب سرها برهنه است آقایون، سرها برهنه است و جایز نیست موقع احرام سر پوشیده باشه، و بعد حالا برای خودشون تفسیر میکردن که آره سر باید برهنه باشه، بین سر ما و آسمون نباید هیچ حائل و پرده ای باشه، مگر بخوایم وارد خونه بشیم این چارچوب دروازه وقتی داریم وارد میشیم یه لحظه سر ما رو میگیره، یعنی مانع ایجاد میشه بین سر ما و آسمون. به همین خاطر از پشت بوم میرفتن که هیچ چیز سر آنها رو نپوشونه ولو یک ثانیه. فرمود که تصور نکنید این کارتون کار نیک و اعلایی هست، اینجور نیست، این تصور خودتون، این حکم خدا این نیست، سرتون نپوشونید درست، اما این کار انجام بدید خودتون همچه تفکری رو ایجاد کردید. بر این نیست که شما از پشت خونه ها، از پشت بام خونه ها وارد خونه بشید. ولکن البر من تقا، بر کمال نیکی اینه که شما راه تقوا رو در پیش بگیرید، از خودتون چیز اضافه نکنید، اون چیزی که الله بهتون گفته رو مد نظر قرار بدید، این بره. وقت البیوت من ابوابها، از خونه ها از طریق در به خونه ها وارد بشید. و تقوای الله داشته باشید، همیشه الله رو لحاظ کنید در زندگیتون تا به فلاح و رستگاری برسید. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین، و در راه الله قتال کنید، بجنگید با کسانی که با شما می جنگند، و تعدی نکنید که الله تجاوزکاران رو دوست ندارد. این اولین آیه هست در مورد جنگ بنابر ترتیب سوره ها از اول قرآن، میگه شما بجنگید در راه الله و تعیین میکنه با چه کسانی بجنگید. حالا ما از نگاه قرآن بفهمیم جنگ چیه، چون به دین اسلام خیلی چیزها نسبت دادن که دین اسلام با همه جنگ داره، با همه میخواد بجنگه، با کافرها، با کسانی که ذمیان در عهد و پیمانن، با هر که مسلمان نیست، با همه سر جنگ داره و با شمشیر و با کشتن مردم اسلام ترویج پیدا کرده به این حرفا. خب ما داریم قرآن میخونیم تا با قرآن شناسی خدا و دین اسلام رو بشناسیم. حالا میگه شما در راه الله بجنگید با کسانی که با شما می جنگن. دیگه نمیشه که اونها دارن با شما می جنگن و شما بیستید که به رگبارتون ببندن، که شما باید با اونها بجنگید و از این حد تجاوز نکنید. یعنی اگر کسی با شما نمی جنگه شما حق جنگیدن با اونها ندارید. در همون صحنه جنگ، در همون صحنه جنگ، در همون شهری که جنگ هست، منتها پیری وجود داره، شخص پیری، کودک هست، زن هست که نمی جنگه، یه مرد هست ولی مریضه، روحانیشون هست از همون دین و ملتی که دارن ولی نمی جنگه، و به هر شکل هر کس در همون صحنه جنگ هست، این الذین یقاتلونکم نیست که، پس شما در اونجا هم حق کشتن اینها رو ندارید. و این تعدی به حساب میاد پیش الله و ظلم، و الله کسانی که تعدی میکنند و ظلم میکنند دوست نداره. این داره وقتی که جنگ در گرفت شخص میخواد که بکشه، این خود خواسته شخصه، الله داره مانع میشه که اینها رو نکش، وایسا حق کشتن اینها رو نداری، فقط کسانی که دارن با تون میجنگند با آنها حق دارید بجنگید و آنها رو بکشید، فقط با آنها.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.